علما میگن دو جور فاعل داریم ما، یه فاعل بالآلت و الحرکه، یعنی انجام دهنده کار هم نیاز به ابزار داره، حالا دستی برای اینکه کاری انجام بده، زبانی برای اینکه صحبت بکنه، یا مثلا پیچ گوشتی، آچاری، وسیله‌ای، پس هم نیازمند به آلت و همین آلات رو باید به کار بندازه، حرکت بده. میگن فعالیت حیوانی فعالیت بالآلت و الحرکت، اما خدای متعال انسان رو فاعل بالقصد قرار داده، مثل خود خدا. خدای متعال فاعل بالقصده، خدا نه نیاز به عضو داره، نه نیاز به ابزار داره، نه نیاز به حرکت داره. انما امره اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. امر خدا این گونه است که وقتی اراده میکنه به چیزی ایجاد بشه، همون اراده او گفتن حضرت حقه، نه اینکه حالا یه چیزی به زبان بیاره، یعنی اراده میکنه که باشه اون چیز هست. خدای متعال فعالیت انسانی رو فعالیت بالقصد مثل فعالیت خودش قرار داده، یعنی حقیقتی تو وجود همه ما هست که اون حقیقت اگر بیدار بشه، زنده بشه، رو بیاد، فعال بشه، انسان هم فعالیتش میشه فعالیت بالقصد، یعنی با اراده کار میکنه، اراده او تو عالم نافذه. اراده که بکنه ایجاد میکنه، خلق میکنه، انسان میتونه خالق باشه. انسان هر کاری بخواد نه نیاز به ابزار داره، نه نیاز به حرکت داره، با اراده کار میکنه تو عالم. یه الان مظهر تامش رو تو عالم وجود مقدس حضرت بقیت الله، حضرت بقیت الله به صورت ظاهر که کاری الان انجام نمیدن که، نه رئیس مملکت، نه دستور نمیدن، می نویسن، نه نمیدن، ولی کل عالم به اراده اون حضرت داره میگرده، همه ی عالم، تمام مراتب و ابواب، عالم ملک، عالم ملکوت، عالم جبروت، حتی بریم بالاتر عالم لاهوت، به اراده ولی خدا که قائم مقام خداست و عالم هستی داره اداره میشه، نشسته عالم همه کاراش داره جاری میشه دیگه، تحت امره. این دیگه مظهر تام انسانه، یعنی ظهور تمامیت ظرفیتی که خدا تو آفرینش انسان قرار داد در وجود مقدس حضرت بقیت الله ارواح مقدس، و لذا همه امور عالم به اراده اون حضرت داره میچرخه. همه انسان ها رو هم خدا از همین جنس آفریده، یعنی یه گوهری در وجود انسان هست که اون گوهر اگر شفاف بشه، استخراج بشه، فعال بشه، انسان میشود فاعل بالقصد، یه نیاز به این که به ابزار متوسل بشه و ابزار رو به حرکت در بیاره نداره. الان همه پیشرفت تمدن بشری چیه؟ هی ابزارهای دقیق تری داره میسازه، هی به کار مثلا کمتر فیزیکی نیازمنده، اما انسان حقیقی انسانیه که فاعل بالقصد میشه، یعنی اگر انسان اون حقیقت خودش رو بیدار کنه، این گرد و غباری که روش گرفته شده رو برطرف بکنه، با اراده کار میکنه. نمونش رو شما توی بهشت میبینید دیگه، قرآن فرمود چیه؟ بهشتی ها که دیگه کار نمی کنن، که اراده می کنن هر چی می خواد، ما تشتهی الانفس، همین که نفسشون اشتها می کنه یه چیزی رو، اون چیز ایجاد میشه تو بهشت. حالا حقیقت بهشت هم همون مرتبه انسانیت دیگه، در نتیجه اگر اون حقیقت بیدار بشه همینجا میشه بهشت، یعنی همه اون چیزایی که وعده داده شده در بهشت همینجا نقده، نسیه بودنش مال اینه که ما جاهلیم، توجه نداریم اون حقیقتی که تو وجودمون هست رو بیدار نکرد. انبیام همشون اومدن این گوهر گمشده باطن انسان رو بیدارش کنن. تو هم خطبه اول نهج البلاغه امیرالمومنین راجع به بعثت انبیا همینو فرمود، فرمود فبعث فیهم رسلا و باطر الیهم انبیاء لیستعدوهم میثاق فطرته وَلِيُذَكِّرُوهُمْ مَنْسِيَّ نِعْمَتِهِ وَلِتُثِيرُوا لَهُمْ دَفَاهِنَ الْعُدُورِ. این دفینه ها، این گنجینه های پنهان رو انبیا اومدن اینا رو استخراج میکنن، یعنی حقیقت انسان رو فعالش کنه. الان بنده انسان بالقوه هستم نه انسان بالفعل، یعنی مستعد انسان شدن هستم، اما این استعداد باید تبدیل بشه به فعل، شکوفا بشه. یک کمی آدم خدا توفیق بده اهتمام بکنه تو این جهت، مستغنی میشه از همه آلات و ابزار، میشود فاعل بالقصد تو عالم. یا حالا به تعبیری که مثلا مولا عبدالله قطب توی مکاتب گفته، میگه میدوزه بدون مثلا نخسوزه، میوره بدون چاقوقه چی، یعنی با ارادش کار میکنه تو عالم. و انسان اون موجودی که با ارادش کار میکنه، کسی که نیازمنده به ابزاره، این هنوز انسان نشده، این بشره. یعنی تو جنبه بشره و جسم، تو جنبه جسمانی خودش، این یک بذریست که اگر بروید میشود انسان. بشر یک بذره، این بذر باید شکوفا بشه. حالا راهش هم راه تهذیب نفس، تزکیه نفس، بندگی و طاعت حضرت حقه. از این راه خدای متعال انشاءالله توفیق بده که این گوهر پنهان و گم شده وجودیمون بیدار بشه. البته باز من این عرض بکنم، نکنه که ما این رو هدف قرار بدیم تو بندگی، چون اگر این رو هدف قرار بدیم که ما فاعل بالقصد بشیم، بندگی خدا نکردیم دیگه. بندگی خدا هیچ غرض نباید توش باشه. یعنی عبد اگر فرمان میبره برای اینکه مزد بگیره، این که فرمانبری نیست، که این داره معامله میکنه. اگر فرمان ببری فقط به صرف اینکه فرمان برده باشی. امیرالمومنین منصوب حضرت فرمودن که الهی ما عبد تو که خوفن من نارک بلا تمعنه فی جنته، خدایا نه از ترس آتش دوزخت نه به طمع بهشتت من تو رو بندگی نکردم، بل وجد تو که اهلا للعبادت فعبد تو، تو رو سزاوار بندگی شدن دیدم و بندگی تو رو کردم. یعنی اینکه هیچ نخواد، چون اگر هر چی بخواد انسان هم بلو بزرگ باشه، اون خواستش خیلی هم بزرگ باشه، بگید میخوام به قرب خدا برسم، حتی برای اول راه این هدف بزرگیست، باید هم باشه. دیدید ما نماز میخونیم میگیم چی؟ میگیم نماز میخونیم قربتن الالله، این برای آغاز راه خیلی خوبه. ولی کسی که راه رفته حتی بگه من نماز میخونم قربتن الالله، دیگه این نماز نماز نیست. یعنی همین که یک قرضی پیش آمد، یک خواستهی پیش آمد تو بندگی، این بندگی نیست که. بندگی اونجاییه که هیچ خواسته ای نباشه، هیچ خواسته ای نباشه. بندگی کنم چون بنده، بندگی کنم چون مولام مولا سزاوار بندگی شدنه، نه اینکه بندگی کنم که مولا به من یه چیزی بده. گفت تو بندگی چو گدایان به شرط مزد مکن. این که مثلا اول خوب اومده حافظ، مثلا دوم به نظر من بازی خود لنگیده، گفت که خواجه خود روش بنده پروری داند. یه خود حواس برد باز سراغ بنده پروری خدا، یعنی میگه من بندگی کنم که خدا بنده پروری میکنه. این به مثل دوم میشه کار نداشته باشه، همون مثل اولش بشه. یعنی کسی هر چه بخواهد، گفتم دیگه قرب خدا که دیگه خیلی بزرگه، همین رو هم بخواد، اون بندگی خالص نیست. اون بندگی خالص نیست. بندگی خالص اینه که هیچی نخواد، هیچی نه. امام سجاد علیه السلام نقل میکنن که بیمار بودم، پدرم ابا عبدالله حسین علیه السلام تشوردن، به من فرمودن که فرزندم چی میخوام؟ عرض کردم پدر من در برابر خدا من چه بخوام؟ خواستی نداشتم در برابر حق متعال، من چه خواستی داشتم؟ فرمودن احسن برطور شدی مثل ابراهیم خلیل، که او هم همین رو گفت، من هیچی نمیخوام. این که آدم هیچی نخواد، برسه به جایی که هیچی نخواد. نقل حالا از مثلا بایزید بسطامی، میگن بهش گفتن که ما تورید چی میخوای؟ گفت ارید و الله ارید، میخوام که خواستی نداشته باشه. البته به نظر من هنوز بایزید تو راهه، هنوز نرسیده به اونجا، چون بازم خواست داره دیگه، میگه من میخوام که خواستی نداشته باشم، پس خواست داری هنوز. ببین الان این سفره که جلوی ماست هیچ خواستی نداره، هیچ چی نداره، هیچ چیزی ازش نمیتراود، هیچ چیزی ازش منبعث نمیشه، خاص نداره. یک که سنگ افتاده اونجا خاص نداره که. عبد اینه که هیچ خاصی نداشته باشه، یعنی فعلی که انجام میده هیچ خاصی نداشته باشه. این عبادت خالصه که قرآن فرمود فمن کان یرجو لقاء ربه فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک به عبادت ربه احدا. هر کسی آرزومند دیدار خداست، این باید عمل صالح انجام بده و در عبادت پروردگارش احدی رو شریک نکنه. این احدی یعنی چی؟ یعنی خواست خودش هم شریک نکنه دیگه. یعنی من عبادت میکنم که خدا این کارو بکنه برای من، پس خودتو شریک کردی تو این. علیاذ بالله یه خود پرده دری بکنیم بگیم که تو داری خودتو عبادت میکنی، تو عبادت خدا نمیکنی که، تو مقصد عبادتت خودتی، مقصد عبادتت خودتی، خدا نیست که. تو میگی من خدا رو عبادت میکنم که خدا منو به مراتب عالیه بندگی برسون، بس هدف خودتی، او رو عبادت نمیکنی، او وسیله است. یعنی از راهی جز عبادت خدا اگر به این مقصد میرسی معلوم نیست حتما عبادت خدا میکردی، ممکن بود بری از اون. یعنی خود عبادت موضوعیت نداره، عبادت برای طریقیت داره، شده ابزار و وسیله، از طریق اون میخوای به یه چیزی برسی، پس هدف اصلیت اون چیزیه که میخوای بهش برسی. لذا عبادت خالص عبادتیه که هیچ خواستی توش نباشه، هیچ خواستی. عبادت میکنم که عبادت کرده باشم، نه عبادت میکنم که عبادت منو به کمال میرسونه، به بهشت، به معرفت، به هر چی. به قول حافظ گفت که وصال و قرب چه باشد. ببین دیگه از این گنده تر میگه وصال و قرب چه باشد. تو سیر و سلوک میگن آقا ما میخواییم واصل بشیم، میخواییم به قرب خدا برسیم. میگه وصال و قرب چه باشد، رضای دوست طلب، که حیف باشد از او غیر از این تمنا. حتی تو عبادت اگه به سال و قربم بخوای بازم هنوز عبادت خالص نشد. الا ایو حال عرض میکردیم که اگر راه عبادت و بندگی خدا طی بشود، اون گوهر نهفته باطن انسان، اون بذر موجود در وجود انسان که بهش میگن فطرت، اون بیدار میشه، اون شکوفا میشه. شکوفا که شد انسان میشه فاعل بالقصد، تازه اون موقع شده انسان، قبلش انسان نیست. یه تعارف نداریم، نمیخوایم توهین بکنیم به کسی، ولی تا وقتی امثال من گیریم تو عالم ابزار و وسائل و محتاجیم به حرکت و آلت، هنوز انسان نشده، هنوز بذر انسانی. باید انشالله خدا توفیق بده شکوفا بشه این بحث. حالا انشالله راهشم عرض کردم، حالا هر چی به عنوان راه مسیر گفتن، میوه های محبت، میوه های محبت، این که انسان فرمان ببره، اطاعت بکنه، سرکشی نکنه در برابر خدای متعال، اینا همش میوه های محبت دیگه. آدم کسی رو دوست داشته باشه، اون محبتش این رو میکشونه به فرمان بریه بود. این محبتش بهش اجازه نمیده، امکان نمیده که کاری بکنه که محبوبش آزرده خاطر بشه، محبوبش ناخرسند بشه. خود محبت مانع اینه. لذا حافظم میگه دیگه، میگه که مصلحت دید من آن است که یاران همه کار بگذارند و خم طره یاری گیرند. اینه که همه اونجه که مقدمه و لازمه شکوفا شدن اون حقیقت انسانی است و انسان شدن انسانه، به یک معنا میوه محبت. محبت هم که باطن انسان هست، منتها غبار گرفته روش، یا بگیم انسان عوضی گرفته، ولی همه خلق محب خدای متعال، منتها خدا رو نمیشناسن، عوضی گرفتن، یه بدلی رو جای اصل گرفتن. اون بدلی دنیاست، حالا به هر تعبیری بگیم دیگه، اون بدلی رو جای اصل گرفتن، یعنی تجلی جمال رو جای خود جمیل گرفتن، تجلی قدرت رو جای خود قدیر گرفتن، تجلی غنا رو جای خود غنی گرفتن. نه عاشق غنی مطلق انسان تو باطنش، عاشق قادر مطلق، عاشق جمیل مطلقه، جلوه او افتاده تو آینه عالم خلقت، این عکس ها چون یه شباهتی داره با اون زیبارویی که انسان تو باطن عاشقشه، این شباهت سبب شده که انسان عوضی بگیره، پول رو به جای غنی مطلق گرفته، پست و مقام رو به جای نمیدونم قادر مطلق گرفته. شاهدش هم اینه دیگه، به هرچی پول برسه بازم بیشتر میخواد. یعنی پس این معشوقش نیست دیگه، معشوقش غنای بی‌نهایت. غنای بی‌نهایت حق متعاله. این عالم که بی‌نهایتی وجود نداره، این عالم کلش محدوده، چون محدوده توش بی‌نهایت نیست دیگه. هرچی بگردی نه قدرت بی‌نهایته، نه جمال بی‌نهایته، نه ثروت بی‌نهایت. اون غنای مطلق، اون قدرت مطلق، اون جمال مطلق حق متعاله. همه عالم عاشق اونه، همه عالم هم دنبال او دارن میدونن. یعنی اونی که دنبال پول داره میدونه، نمیدونه. مشکلش فقط اینه که نمیدونه. اونی که داره دنبال پول میدونه، فلواقع داره دنبال خدا میدونه، خودش منطقه نمیدونه. عکس رو جای صاحب عکس گرفته، یه تیکه مقبا رو جای عکس معشوقش چاپ شده، این رو جای خود معشوق فکر میکنه این معشوقشه. نه بابا، این عکس معشوقته، چون یه شباهتکی داره با معشوقت، برای دلنشین دوست داشتنه. ازا همه خلق محب خدا هستن، منتها برخی نمیدونن، برخی میدونن. قرآن فرمود هل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون. اونایی که نمیدونن با کسایی که میدونن اینا برابرن؟ نه، برابر نیستن. برابر نیستن. یعنی تمام گرفتاری بشر جهلشه. یعنی همه بی‌احراقی رفتناش مال همین لا یعلمونه، مال لا یعلمونه، نمیدونن. بلا دنبال همون دارن میدونن، همه ی عالم دنبال او دارن، از کافر و مؤمن و مشرک و موحد و فاسق و متقی و همه ی عالم دارن دنبال خدا میدونن، همه دنبال او میدونن. منتها بعضیا میدونن دنبال چی دارن میدونن، بعضیا یه چیزی رو عوضی جای اون گمشده باطن خودشون. همه ی عالم آتشناک خدا، همه ی عالم تشنه خدا. این آتش که حقیقت آتش کربلا هم همین آتشه. حالا یه آتش ظاهری داریم، اونم بزرگه. آتش ظاهری همین آب ظاهری که کمی به آدم نرسه، خدا میدونه آدم چه حالی پیدا میکنه. اما اون آتش حقیقی کربلا همین آتش به خداست که همه عالم هم این آتش تو وجودشون هست. همه جمادات، همه گیاهان، همه حیوانات، هم انسان‌ها، ملک، جن، همه موجودات هستی آتشناک خدا هستند. این آتش تو باطن همه موجودات هست، تشنه خدا هست. منتها بعضیا عرض کردم سراب رو با آب اشتباه گرفتن. از دور سراب رو دیدن، فکر کردن آب، دنبال اون دارن میدوئن. قرآن فرمود که سراب بقیعت یحسب و الظمآن ماء، مثل سرابی تو دشت تفتیده، از دور این آب پنداشته میشه. این فکر میکنه آبه، خودش که تشنه است، اونم میگه آبه، میدوه دنبالش. اما وقتی دوید رسید بهش چیه؟ لم یجد و شیء، اینه هیچی نیست، آبی در میون نیست. باز چشمش میفته به یه سراب دیگه دورتر، یاها اون آبه، باز میدوه. خبر نداره بابا اصلا توی صحرا آب نیست، هرچی خودشو جای آب نشون میده اینا سرابه. آب نماست، آب نیست، آب یه چیز دیگه است. اونجا فرمود فوجد الله عنده، وقتی رسید به اونجا میبینه لم یجد شیئا، هیچی نیست اونجا، خدا رو یعنی اونجا حقیقت حق اونجاست، یعنی اون چیزی که تشنشه اونجاست، اون آب حقیقی که عالم همه هستی تشنه اون آبه. تاج خدا رحمت کنه میفرمود این جوی بارهای کوچیک رو نگاه کنید، داره راه میره، میگه آب 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 آب، داره میره دنبال جوب بزرگتره، جوب بزرگتره میره دنبال یه نهر آب، نهر آب میره دنبال نمیدونم یه رودخانه، رودخانه میریزه به دریا، دریا میریزه به اقیانوس. ببین همه تشنه، همه تشنه ی آب هم. همه وجودشون هم از آبه ها، وجودشون از آبه، یعنی هستیشون آبه. منهای آب که نه جوی معنی داره، نه نمیدونم رودی معنی داره، نه، همه هستیشون از آبه، اما دنبال آبم دارن میدونن تشنه. خب میرسن به اون اقیانوس، تازه خود اقیانوس هم تشنه است. اقیانوس هم گاهی اوقات این طوفان های گردبادهای بزرگ توی اقیانوس ها که میفته، آب رو از
روی اقیانوس میکشه به سمت آسمون، میکشه به سمت آسمون. یعنی خود اقیانوس هم تشنه است، میگه آب، همه هستی تشنه خدا، همه هستی تشنه خدا، این آتش تو همه هستی هست. بنابراین فقط باید آدم حواسش جمع شه، متوجه بشه، متوجه بشه که بابا معشوق تو اینا نیست، اینا جلوه های معشوقتن، اینا عکس معشوقتن. حالا یه مثالی معمولا من برای رفقا میزنم، میگم مثل اون داستان حضرت یوسف، یه تالاری در نظر بگیرید همشو آینه کاری کردن، مثل این حرم ها که میریم دیگه، حرم اهل بیت علیهم السلام دیوارا رو آینه کاری کردن، یک زیباروی جذابی وسط این تالار بایسته، عکس جمال او میفته تو آینه های دورا دور این تالار، یه آینه چشم شهلاش و یه آینه نمیدونم دهان نمکیشون رو، یه آینه نمیدونم جعد گیسوش رو، هر آینه یه جلوه ای از اون جمال درش تجلی میکنه. خلق عمدشون رو به این آینه ها، بله تو باطنشون عاشق اون صاحب جمال وسط این تالاره، اما پشتشون به اونه، روشون به آینه است. چون شباهت داره این چشمی که تو این آینه افتاده عکسش به چشم خدا محبوب و معشوق باطنیشون، عاشق این میشن، عاشق این میشن، منتها میدونن تا برسن به اون آینه، وقتی رسیدن من یه تیکه شیشه هست، چشمی در کار نیست، بعد روشو برمیگردونه به سمت یه آینه دیگه، میگه نه اون معشوق من، باز میدونه تا برسه به اون شب، بازم رسید میبینه باز یه تیکه شیشه هست، آینه هست، معشوق نیست. اکثر خلق تمام عمرشون رو دارن از این آینه به اون آینه میدونن به گمان اینکه معشوقشون، در حالی که معشوق اونیه که وسط تالار ایستاده، معشوق حجت خداست، ولی اعظم خداست که مظهر حق متعال جلوه های اون که تمام عالم رو اینقدر جذابیت بهش بخشیده. اینا تو باطنشون عاشق اونن، عاشق تجلی تام به حق متعالن که او جلوه گر شده تو آینه های تمام مراتب عوالم جبروت و ملکوت و ناسوت و همه عوالم، هر چی جذابیت هست جلوه جمال ولی خداست، ولی اعظم خداست، ناشق اونن، منتهی از این آینه به اون آینه یه امهی میدونن تا بالاخره هم هلاک بشن، از این سراب به اون سراب اینقدر میدونن تا از تشنگی هلاک بشن. اکثریت خلق یه اقلیتی پی بردن که این آینه است، این تالار دور تا دورش آینه است، درست زیباست، اما این زیبایی عکس یک زیبایی است که ما عاشق اونیم. خب اینا یه قدم اومدن جلو، اینا مؤمنین، اینا یه قدم اومدن جلو، یعنی از راه آینه با معشوقشون نرد عشق میبازن، میدونن که این خود معشوق نیست، عکس معشوق. فرمود ما رأیت شیئاً الا و رأیت الله قبله و بعده و معه و فی، هیچ چیزی رو نگاه نکردم مگر اینکه قبل از او بعد از او همراه او درون او خدا رو دید. یعنی تو آینه نگاه میکنم، به دریا بنگرم دریا تبینم، به صحرا بنگرم صحرا تبینم، به هر جا بنگرم کوه و در و دشت، نشان از قامت رحمت. اینا مؤمنینه که تو آینه عالم خدا رو میبینن و از طریق این آینه با خدا نرد عشق میبازن. اما بزرگتر کیه؟ بزرگتر اونیه که روشو بر میگردونه از آینه، روشو میکنه به سمت خود اون صاحب جمال وسط تالار که تو این آینه تجلی کنه، میگه وجه تو وجهی للذی فطر السماوات والارض حنیفا و ما انا من المشرکین. اون نگاهش رو متمرکز میکنه به اون صاحب جمالی که تجلیش تمام عالم رو زیبا کرده. این اون وقت قشنگه، یه این رسیده به اون جایی که باید برسه. توجهش دیگه از عالم خلق حتی به عنوان تجلیگاه خدای متعال هم دیگه قطع شد، توجهش قطع شد از این عالم، اون فقط یه چیز میبینه، هیچی دیگه نمیبینه. تو مرحله قبلی تو آینه ها خدا رو میدید، حالا دیگه آینه ای نمیبینه. گفت که یکی هست و هیچ نیست جز او وحده لا اله الا هو، فقط حق متعال رو میبینه ولا غیره، جلبه تام حقیقت حق رو که حجت خداست میبینه. الهی ها این عرض میکردم که الهی راه رسیدن به اون جایی که حالا به تعبیر مولا عبدالله بود بدون سوزن بدوزه بدون چاقو ببره و امثال اینا، کلید اصلیش تو وادی محبته که گوهر محبت هم تو باطن همه ما هست. انشالله این بیدار بشه. یا حالا صحنه عاشورا امروز صحنه بود که نشون داد یعنی چی، نشون داد یعنی محبت رو به تمام عیار تفسیر کرد، تبیین کرد. یعنی مدعی عشق تو این عالم زیادن، خیلی ها، برخیشون دروغگو هن، برخیشون متوهم هن. حالا همه هم دروغ نمیگن مدعیانش، بعضی هاشون خیال میکنن که عاشق هن. اما خیلی فرق بین عاشق با کسی که متوهمه و خیال میکنه عاشق. اونی که متوهمه و خیال میکنه عاشقه با یه محک کنار میزنه، میکشه کنار. حالا لطف خدا هم هست، اینه اگر امتحانم خدا میاره، برای اینکه این آدمایی که تو توهم گیر کردن چهار تا شعر عاشقانه خونده، چهار تا نمیدونم سخنرانی عارفانه گوش کرده، یه خودم گرم شده، چهار تا هو کشیده، دهنش کف کرده، فلان یه حرفو فکر کرده عاشق. اینکه خدا امتحان پیش میاره تا این بفهمه، این امتحان خدا برای این نیست کسی رو رسوا کنه. امتحان آینه ایست که تصویر واقعی ما رو به خودمون نشون میده. امتحان برای اینه ما جلو آینه وای میسیم میفهمیم که سرمون مثلا پریشونه، موامونو باید شونه کنیم، لباسمون مثلا گرد و خاک داره باید. امتحان آینه است، لطف خداست که امتحان پیش میاره تا ما خودمون رو بشناسیم. یعنی از اون توهمه این که بله حالا من چهار تا شعر خوندم، چهار تا نمیدونم عبارت عرفانی حفظ کردم، چهار تا نمیدونم سخنرانی عرفانی کردم، فکر میکنم عارف شد، فکر میکنم عاشق شد. خدا برای این که من از این اشتباه در بیاره بگه عزیزم خیلی راه مونده تا وادیه ایش، این کربلا رو نگاه کن، خیلی راه مونده تا وادیه ایش. امتحان میکنه ما رو متوجه بکنه که از توهم نجات پیدا کنیم، به حقیقت رو پیدا کنیم، از تخیلات اشتباه آور نجات پیدا کنیم، درک کنیم که محبت چیه. انشالله خدای متعال به هممون توفیق بده، این توجه رو به همه ما بده. صحنه های به این زیبایی، یعنی صحنه بی نظیر عاشورا رو خدا جلوی چشم ما قرار داد، به خاطر اینکه به ما بگه عزیزم عشق یعنی این، عشق یعنی این. تو که یه موشه زندگی مادی ثابیده میشه داده در میان، چه ادعای عاشق. گفتم حقیقت عشق هم تو باطن همه ما هست، این حقیقت بیدار بشه به عنایت اهل بیت عصمت طاهره. اینم بگم دیگه، ببینید آیات توبه قرآن رو نگاه کنید، یه جایی میگه عبد توبه میکنه، ها عبد توبه میکنه، خوش کرده بود به خدا، روش رو برمیگردونه به خدا، این توبه عبده. اما چند تا آیه قرآن میگه خدا توبه میکنه، میگه تاب الله لیتوبو، میگه خدا توبه کرد تا اینا توبه بکنه. تاب الله یعنی چی؟ یعنی تو مشته کردی به خدا، تو رو تو بر نمیگردونی به سمت خدا، خدا میاد تو رو دور میزنه، میاد رو به روی تو وای میسه، خدا میاد دور میزنه، میاد رو به روی تو وای میسه. یعنی اون حقیقت ولایت اینجوری کار میکنه. دیدید دیگه امام حسین علیه السلام زهیر رو چی کارش کردن، وهب رو چی کارش کردن، جلوی کسای دیگه هم رفتن، اون تا بی سعادتی نپذیرفتن. طرف برگشت کرد از دعوا عبدالله گفت که من یه اسب دارم از جفت مثلا اسب نمیم کیه نمیدونم از شمشیر دارم، همون شمشیر سازی که مثلا ذوالفقار رو ساخته این رو ساخته. حضرت فرمود من شمشیر رو اسب نمیخوام، دارم، من خودتو میخواستم، من اومده بودم خودم رو نشونت بدم، دلت رو ببرم، تو یه اسب میگه من نمیم شمشیر میکنم. نگاه نکرد، یعنی جمال حضرت میگه. ولی اونایی که نگاه کردن ببین با یک نگاه ظاهر چی شد، عثمانی مذهبی که پیرن عثمان رو علم میکرد و نمیدونم خونخواه عثمان بود، با امیرالمومنین جنگید، با امام مجتبی جنگید، 10 سال امامت حضرت ابوعبدالله هم بازم عثمانی مذهب، یک جلوه از خودش نشون داد حضرت ابوعبدالله چی کارش کرد زیر اون. این که میگیم خدا دور میزنه میاد رو به روی کسی که پشت کرده به خدا، ببین حضرت ابوعبدالله چی اومد خودشونشون خودشونشون داد دل بود انشالله داره متعال ما رو متوجه خیر بود. خدا این کارو میکنه راجع به همه، یعنی شب و روز خدا داره هی ما رو دور میزنه میاد روبروی ما وای میسه، بلکه ما یه نگاهش کنیم، چون یه دونه نگاه کردی دیگه محال زورت برسه از دست خدا نجات پیدا کنی، از عشق خدا خودتو خلاص کنی، محاله، شدنی نیست. من تا گفتم لحظه به لحظه هم خدا داره این کار رو میکنه، گفت هر لحظه رنگی بوت عیار در آمد دل برد و نهان شد. انشالله حواسمون جمع باشه، توجهمون باشه که وقتی حقیقت ولایت خودشون نشون میده ما رومونو بر نگردونیم، ما سرمون به چیز دیگری گرد نباشه، یه نگاه کنیم، اون نگاه رو بکنیم، انشالله با اون نگاه گفت چیه بخشودگی اهل گناه در صف محشر وابسته به یک چرخش چشمان هست. انشالله وقتی حضرت نگاه میکنه ما هم نگاه ما رومونو بر نگه. خب یک لحظه چیه غافل از اون شاه نباشید، شاید که نگاهی کنم آگاه نباشید، این شاید نیست، یقیناً اون نگاه میکنه، دائما داره ما رو نگاه میکنه. ما یه نگاه سرمونو بلند کنیم، یه چشم تو چشم دوخته بشه، یه نگاه به نگاه بست بشه، کار تمامه دیگه، هیچ مرتبه ای از کمالات نیست که دیگه در دست هست.
یه صلوات بفرستیم. آمین. محمد را آل محمد و جفت را جفت.